97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی داشتیم آقا در تفصیل شیخ اعظم انصاری در باب استصحاب. تفصیل شیخ که قبل شیخ هم جماعتی این رو پذیرفتند، از جمله مرحوم آقا حسین خونساری و مرحوم سبزواری. بعد آقای نائین، بعد شیخ هم باز عده‌ای پذیرفتند، از جمله آقای نائینی. تفصیلی است در استصحاب بین این که اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمیشه، اما در فرضی که شک در وجود رافع و مانع باشد استصحاب جاری می شود. این تفصیل شیخ بود. مقتضی و مانع در کلام شیخ رو معنا کردیم. دلیل شیخ را هم خدمت شما جلسه گذشته عرض کرد که دلیل شیخ بر این تفصیل چیست. دیگه اعاده نمی کنم، میرسیم به دنباله بحث و اون این که آیا این تفصیل شیخ تمام است یا تمام نیست. ظاهر این است که این تفصیل شیخ اعظم انصاری و بقیه آقایون که این رو فرموده اند ناتمام است و ما خدمت شیخ و دیگران قائل به این تفصیل هم جواب نقضی داریم هم جواب حلی. و اما جواب نقضی خدمت آقایون این است که ما اگر این بیان رو بپذیریم از حضرات که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشد، لازمش این است که قائل بشویم به عدم جریان استصحاب در موارد شک در بقای حکم و نسخ حکم. یعنی شما یه حکمی از احکام شریعت را شک کردید، مثلا حجاب که ضروری دین است، شک کردید آیا امروز که این اوضاع بله بفرمایید که بی حجابی و اینا هست، آیا باز هم حجاب لازم است؟ یا دیگه در روزگار ما همه خواهر و برادرند و احتیاج به حجاب وجود ندارد، پس شما شک میکنید در بقای حکم حجاب، یا اینکه آیا حکم حجاب که در صدر اول بوده است آیا نسخ شده است یا نسخ نشده است؟ خب اینجا چه جاری میکنن آقایون؟ اینجا همه آقایون استصحاب عدم چه جاری میکنن؟ استصحاب عدم نسخ. و این استصحاب یا اصالت و عدم نسخ از اون مواردی است که هر دو فریق، یعنی طائفه شیعی و طائفه سنی، قبول دارن اون را. حتی جناب محدث امین استرابادی قائل است که این استصحاب عدم نسخ و اصالت عدم نسخ از ضروریات است. خیلی خوب، بنابراین قابلیت جعل برای استمرار و بقاء در عمود زمان قابلیتش معلوم نیست. نسخ، آقایون گفتن نسخ عبارت است از دفع و نه رفع، یعنی اصلا تا اینجا بوده است. خیلی خوب، نه اینکه ادامه داشته و برش داشتن. وقتی که تا اینجا اصلا بوده است یعنی مقتضیش اصلا تا اینجا موجود بوده. پس بنابراین استصحاب عدم نسخ در موارد شک در مقتضی است که ما نمیدونیم این حکم آیا اقتضای بقا دارد الى ابد الاباد یا اقتضای بقا الى ابد الاباد ندارد. و در واقع آقایون میگن نسخ عبارت است از پایان عمد حکم. پایان عمد حکم یعنی این حکم از اول کوچک جعل شده بود، تا زمانی که نسخ بشد جعل شده بود، ولذا نسخش که میاد اعلام بر این است که دیگه حکم وجود نداره. خب اگر این است استصحاب عدم نسخ میشد در موارد شک در مقتضی، یعنی شما شک دارید آیا این حکم مقتضی بقا دارد یا مقتضی بقا ندارد. و نه فقط شیعه، سنیام اینجا استصحاب عدم نسخ جاری میکنند، در حالی که شک در مقتضی است و همه استصحاب عدم نقض جاری میکنند. اگر ما تفصیل شیخ رو بپذیریم دیگه نمیتوانیم استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنیم. این یه مورد نقض. دوم، مورد نقض دوم این است که خب بفرمایید که فرض بفرمایید تفصیل شیخ رو بپذیریم، ما چگونه احراز مقتضی را بکنیم در عمود زمان، استمرار متیقن را برای بقا در عمود زمان چجوری احراز کنیم نسبت به موضوعات، نسبت به احکام؟ بله، میشد بگم که حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرام و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حرامون الى یوم القیامه. نسبت به احکام احراز مقتضی برای بقاء حکم رو میتوانیم بکنیم با بفرمایید که ادله‌ای که دارد، لکن نسبت به موضوعات شما چه جوری میخوان احراز مقتضی رو بکنید؟ نسبت به موضوعات خارجی، چون مقتضی در باب موضوعات خارجیه میشد مقتضی تکوینی، یعنی تکوینن این موضوع امکان و بفرمایید که امکان استمرار داشته باشد. خیلی خوب، اینی که موضوعی بتواند تکوینن در عمود زمان استمرار داشته باشد، خب هیچ موضوعی دائمی که نیست که. اونی که دائمی است و باقی میماند به بقای دهر و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام است، غیر ذات حق بقیه موجودات هر کدوم چهار سباهی می توانند که وجود داشته باشند و بعد از بین میرند، لکن حالا این عمرشون چقدر است؟ عمری که وجود دارند می تواند که بفرمایید کوتاه باشد، می تواند بلند باشد، متغیر باشد. و نسبت به موجودات مختلف و موضوعات مختلف تفاوت داره به اختلاف اجناسشون، انواعشون، اصنافشون، بلکه اشخاصشون. یک شخص و شخص دیگر میتواند که مدت بقایش تفاوت داشته باشد. بنابراین الان میگن شما مقتضی موجود باشد، خب اینا با هم اختلاف دارن، دقت میکنید؟ در خود یه جنس، در خود یه نوع، در خود یه صنف و حتی در بین اشخاص این مدت بقا مختلف است. شما کدوم یکی از اینا را اخذ میکنید؟ توجه میکنید؟ بنابراین داستان مقتضی و احراز مقتضی وقتی میاد در باب موضوعات، یک هرج و مرج عجیبی میشد در باب موضوعات که نتیجه اون میشد که اصلا استصحاب جاری نشود. ما انسانی داریم که قبل از تولد که به دنیا بیاد مرده است، انسانی هم داریم 120 سال عمر میکند. الان زیدی که شما میخوان که استصحاب رو در حقش جاری کنید، مقتضی حیات او رو چقدر میگیرید؟ از قبل ولادت بعضی میمیرن مرده به دنیا میان، اصلا بچه هایی که سقط میشن مرد و هاکذا، بعضی هم 120 سال عمر میکنن. الان مقتضی این زید را، عمر این زید را که نیستش، غائبه، استصحاب میکنید بقای حیاتش را. الان مقتضی حیات او رو چقدر میگیرید؟ 2 سال، 5 سال، 10 سال، 60 سال، 100 سال، 200، چقدر میگیرید؟ خب این الان خلاف دیگه، یعنی اینا که یه اندازه نیست که، مختلفه. بنابراین وقتی شما وارد موضوعات میشید به واسطه این که مقتضی این بقا در موضوعات به شدت اختلاف دارد، حتی بین اشخاصشون اختلاف دارد، اون وقت شما چجوری میخواین استصحاب جاری کنید؟ میگون که تا 120 سال استصحاب جاری میکنید، بعد 120 سال دیگه استصحاب جاری نمیکنید. این حکم استصحابتون چه میشد در باب موضوعات؟ خب شما نگون که این تفصیل مختص به احکام است و در باب موضوعات جاری نمیشود. از صاحب این تفصیل که رکن رکین این تفصیل است، که جناب شیخ است، بله، در باب استصحاب کلی کلامی دارد شیخ که از اونجا معلوم میشد شیخ استصحاب داستان مقتضی برای استصحاب رو در موضوعاتم حجت میداند. یعنی این تفسیر رو میگه تو موضوعاتم میاد. کجا؟ اول تنبیه، اول استصحاب فرائض، جلد 3 این چاپ کنگره، صفحه 192. اول تنبیه، اول تنبیهات استصحاب، شیخ میگه استصحاب، بله بفرمایید، جایی که شک در بقاء کلی باشد، یه وقت این شک در رافع است، مثال میزند، مثل اون جایی که شک در بقاء حدثی باشد که مردد بین اصغر و اکبر است بعد از وضوء، یعنی متوضی ازش حدثی صادر شده است، نمیدوند آیا اصغر است یا اکبر. این میشه استصحاب کلی، استصحاب کلی حدث رو میکنه. میفرماید فان الحدث امر مستمر فی عمود الزمان و لا یرتفع الا برافع. این همون مسئله است که بله اگر متوضع باشد و این حدث مردد ازش صادر شده باشد، اگر وضوع بگیرد شک دارد آیا این حدث برطرف شد یا نشد، و باید غسل بکند تا چه یقین پیدا بکند که حدث برطرف شده است. اما اگر وضوع نداشته باشد وضوع کافی است. تعجب می‌فرمایید؟ یه مسئله است که اونایی هم که بله بلدن از این جماعت روشن فکر و اینا، چون مبانیش رو نمیفهمن و دستشون نیست، مسخره میکنن، میگن اگر وضو داشته باشی یا این بلل مشتبه بین بول یا منی خارج بشود وضو، اگر وضو داشته باشی وضو کافی نیست، باید بری غسل کنی. اما اگه وضو نداشته باشی یا این بلل خارج بشود وضو کافی است. بعدم هر هر میخندن که اینم شد دین. توجه میفرمایید؟ و به باد تمسخر میگیرد. علی ای حال شیخ میفرماید شک در رافع باشد استصحاب جاری میشن، و قد یکون من الشک فی المقتضی. بعضی وقتا این شک از ناحیه مقتضی است، مثل این که شک کنیم در بقای حیوان، بین تردد این حیوان، بین حیوان قصیر العمر و طویل العمر. خب شیخ خودش این تفسیر رو در باب استصحاب کلی میارد. توجه میکنید؟ و استصحاب کلی استصحاب در موضوعات است. یعنی جناب شیخ قائل است که این تفصیل بین شک در مقتضی و مانع در موضوعات هم جاری می شود. اگر این تفصیل در موضوعات جاری بشود، مقتضی در موضوعات رو شما چقدر می گیرید با این اختلاف عجیبی که در باب موضوعات وجود داره؟ شما یه گله گوسفند دارید، یه گوسفند چند روزه از دنیا میرد، یه گوسفندم تو گله چند سال زنده میماند. ماهی دارید، یه ماهی دو روزه میمیرد، یه ماهی هم باز چند سال زنده میماند. چه جوری میخوان مقتضی اینا رو حساب کنید؟ دو روز حساب میکنید یا چند سال حساب میکنید مقتضی بقای این موضوعات رو؟ بنابراین این تفصیل شیخ وقتی برد در باب موضوعات، یک هرج و مرج عجیبی پیدا میشد، چون معلوم نیست که مقتضی بقای موضوعات را شما چه جوری میخوان محاسبه کنید و چقدر بدانید. اینم یه نقض دیگر بر شیخ. ثم خب در همین داستان استصحاب کلی نگون که شیخ تفسیر رو قبول ندارد، چون شیخ اگر این تفسیر رو قبول نکند، اون اشکالی که بر میرزای قمی میکند در صفحه 194، اون اشکال بر خودش هم وارد میشد. اینو دیگه بماند تو تنبیهات استثنا. نقض سوم بر شیخ این است که جناب شیخ در شبهه موضوعیه‌ای که غایت این شبهه موضوعی زمان باشد، بنابر بیان شیخ و تفصیل شیخ استصحاب درش جاری نمی شود. شبهه موضوعیه‌ای که غایتش زمان باشد، مثل صلات فجر یا صلات ظهرین. خب وجوب صلات فجر غایتش تا کیه؟ تا طلوع شمس. غایت صلات ظهرین تا کیه؟ تا غروب شمس. درسته؟ خب جایی که شما شک در حصول غایت دارید، یعنی الان از خواب بلند شدید نمیدونید آفتاب زده است یا آفتاب نزده است، رو تفصیل شیخ شما حق ندارید استصحاب کنید بقای وجوب صلات صبح را. چرا؟ چون نمیدونید مقتضیش هست یا نه. چون اگر آفتاب زده باشد دیگه وجوبی نیست، اگر آفتاب نزده باشد وجوب هست. شما نمیدونید الان آفتاب زده است شبه موضوعی است، نمیدونید آفتاب زده است فرض کنید ابره، یا فرض کنید ساختمان های بلندی در مشرق وجود دارد که شما نمیتونید بفهمید که آیا آفتاب زده است یا آفتاب نزده است. الان میتونید نمازتون رو به نیت وجوب صلات صبح بخوانید، میشه شک در مقتضی. وقتی شک در مقتضی باشد شیخ میگه نه، استصحاب وجوب صلات صبح رو نمیتونید بکنید. الکلام نسبت به ظهرین، غایتش غروب است، همین رو ببرید در باب غروب. غروب الان فرض کنید ساختمان های بلندی در مغرب است یا ابر است، نمیدونید آیا غروب شده یا غروب نشده است. صلات ظهرینتون رو به نیت وجوب و ادا میتونید بخونید یا نمیتونید بخونید؟ این میشد استصحاب در ناحیه مقتضی. آیا مقتضی الان وجود دارد برای وجوب ظهرین یا مقتضی برای وجوب ظهرین وجود ندارد؟ استصحاب در باب مقتضی شیخ قائل است، استصحاب در باب مقتضی حجت نیست. توجه می‌فرمایید؟ در حالی که همین استصحاب در باب مقتضی را که اینجا وجود دارد خود شیخ هم در این مورد استصحاب رو جاری میداند. میگه استصحاب میکنی، توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع خلافاً مذهب و مسلک خودش و مبنای خودش استصحاب رو جاری میداند. این مورد از اون مواردی است که شیخ جریان استصحاب رو درش پذیرفته است، در حالی که بر خلاف مبنای خودش ول استصحاب بقای تکلیف میکنه. ول وجه فی ذلک این است که حتی روایاتی هم بر این استصحاب به خصوصه دلالت داشت، روایت مکاتبه قاسانی کاشانی که برای شما خوندین که آخرش هم داشت نسبت به سم، سم لرویه وفتر لرویه، نسبت به صلات صبح و ظهر نبود و نسبت به یوم الشک اول رمضان بود و یوم الشک آخر رمضان. در یوم الشک اول رمضان فرمود استصحاب چه بکن؟ شعبان رو بکن. و در یوم الشک آخر رمضان فرمود استصحاب چه رو بکن؟ رمضان رو بکن. توجه می‌فرمایید؟ خب این همین مورد ماست، جایی که شما نمیدونید آیا مقتضی برای بقای شعبان هست یا نیست، میگه استصحاب شعبان رو بکن. نمیدونید مقتضی برای بقای رمضان هست یا نیست، میگه استصحاب رمضان رو بکن. بنابراین شیخم در این داستان قائل به جریان استصحاب است به دلالت روایتی که دارد، لکن خلاف مبناشونه و مورد نقضی است بر شیخ.
استصحاب حکم ماه رمضان، استصحاب حکم ماه شعبان، نه که واقعا خود رمضان.
شما استصحاب حکمش هم که بکنید، صیام صیام شهر رمضان است، درست شد؟ وقتی شهر رمضان دون مشکوکه چجوری شما وجوب صیامش رو استصحاب میکنید؟ این میشه شک در مقتضی. خب سه تا مورد نقص تا حالا برای شما گفتیم، این سه مورد نقص. و اما جواب حلی، میگم جناب شیخ فرمایش شما صحیح است و در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشد، بناهن بر این که جریان استصحاب اساسش گذاشته شده باشد بر مداقه عقلی. یعنی اگر داستان داستان دقت عقلیه باشد، حرف شما شیخ درست. هر جا شما شک در مقتضی دارید دیگه متیقن شما اون متیقن نیست، یقین شما اون یقین نیست. پس در موارد شک در مقتضی فرمایش شما شیخ صحیح است، اگر در باب استصحاب بنا رو بگذارید بر مداقه عقلیه، یعنی با دقت عقلی بخوام بریم جلو، حرف شما شیخ درست است. تازه ما یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنیم، در موارد شک در رافع امانه هم باز استصحاب جاری نمیشن. اگر قصه قصه یه دقته چه باشن؟ دقت عقلیه باشن، نه تنها شک در موارد مقتضی جاری نمیشن، بلکه شک در موارد شک در رافع و مانع هم جاری نمیشن. چون با دقت عقلیه باز وقتی شما شک در رافع و شک در مانع دارید، با وجود شک در رافع و مانع دیگه یقینی وجود ندارد، یقین دون از بین رفته است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ما باشیم و مداقه عقلیه، تفصیل شیخ نه تنها درست است بلکه برو جلوتر از تفصیل شیخ نسبت به موارد شک در رافع و در شک در چه؟ شک در رافع هم حتی جاری نمیشد استصحاب. ببینید ما در جریان استصحاب یه قضیه یه متیقنه داریم، یه قضیه یه مشکوکه داریم. در این دو تا قضیه یه متیقنه و مشکوکه میبایست موضوع و محمول هر دو قضیه یکی باشد. یعنی موضوع در هر در قضیه متیقنه، موضوع هرچه هست همون موضوع در قضیه مشکوکه باشه، و محمول در قضیه متیقنه هرچه هست همون محمول باشد در قضیه مشکوکه. یعنی دو تا قضیه متیقنه و مشکوکه باید با هم متحد باشد و اتحاد در قضایا میشد اتحاد در باب چی؟ موضوع و محمولش. خیلی خوب، لکن این اتحاد در باب موضوع و محمول، این اتحاد بالمداقه عقلیه نیست. ابن سینا رو نمیشونن و بگن جناب ابن سینا این دوتا قضیه آیا موضوعن و محمولن با هم متحد هستن یا نیستن. اگر جناب ابن سینا را بنشانند با مداقه عقلیه، نه استصحاب در موارد شک در مقتضی که جاری نمیشد، در موارد شک در رافع هم جاری نمیشد. آقا توجه فرمودی؟ چون در قضیه متیقنه و مشکوکه بالمداقت العقلیه موضوع و محمول تغییر کرده است. تو هر دوتا، هم در موارد شک در مقتضی، هم در موارد شک در مانع. توجه فرمودید؟ حالا مورد بفرمایید شک در مقتضی رو یه مثال برای شما بزنم، شک در مانع رو هم مثال بزنم تا روشن بشه که با مداقه عقلیه استصحاب جاری نیست. ببینید شما، آب حوض مدرسه دیروز کور بود، طلبه ها دیروز حالا ازش چه کرده ام؟ مصرف کرده ام. حالا که دیروز حالا مصرف کردن ازش، شما شک میکنید آیا امروزم کور است یا کور نیست. چه میکنید؟ استصحاب کوریت میکنید. این شک در چیه؟ شک در مقتضی است. شک در مقتضی است. آیا این کریت اختزای بقا داشته است از دیرو تا امروز یا نه؟ میگن بله، استصحاب میکنیم کریتش را. خب آیا این حوض شما، آب حوض شما دیرو تا امروز هیچ تغییری نکرده؟ کلی طلب ها مصرف کرده.
شک در مقتضی
است؟ نه، مقتضی است. آیا مقتضی کریت واقعی است یا مقتضی کریت واقعی نیست؟ خب اگر آب مصرف نکرده بودن بیروت، حالا یه روز تعطیلی بود که در مدرسه را بسته بودن، شما میگفتی اصلا شکی بود نداری؟ لا محاله. اینایی که هی آب از حوض برداشتن، آیا این حوضی که هی ازش کم شده کم شده کم شده، آیا بازم اختزای کریت دارد یا ندارد؟ شما استصحاب کریت رو جاری میکنید، در حالی که موضوع دیروز با موضوع امروز بالمداقت العقلیه با هم فرق دارد یا ندارد؟ کلی آبشو برداشته، پس با دقت عقلی فرق دارد. بیان سر شک در رافع و مانع. فرض بفرمایید که بله، یک آب کریست که رنگ و بو و مزش تغییر کرده است. وقتی که رنگ بو مزه تغییر کند، شما میگون کرم چیه؟ کرم دیگه متنجس شده است. سابق الایام این حوضایی که دم دستشویی ها بود، سابق الایام، بله دستشویی ها که شیر و لوله و اینا که نبود که، از تو مستراح میمد بیرون، آقا دایش رو میذاشت لبی حوض، همونجا آبا میزد لبی حوض به آقا دایش، آقا دایی ها میشست و کسافات هم رو حوض بود. تا توجه فرمودید؟ این کر آروم آروم چی میشد؟ این کر به مرور رنگ و بو و مزه کر اصلا مزه نجاست پیدا میکرد و از بین میرفت. توجه فرمودید؟ خب این کری که به فرمایید رنگ و بو و مزش تغییر کرده است، خیلی خوب، شما حکم نجاستش میکنید، میگون متنجس است. حالا به مرور زمان اینا برطرف شد، بو و رنگ و مزه برطرف شد، چه میکنید؟ میگون که این کری که حکم به نجاستش کردید برمیگردد طهارتش یا استصحاب نجاست جاری میکنه و این شک در رافعه. در حالی که الان که رنگ و بو و مزه عوض شد، با اون وقتی که رنگ و بو و مزه رنگ و بو مزه نجاست بود، اما حالا دیگه رنگ و بو و مزه نجاست نمیدهد، و اینا دوتا موضوعه. توجه می‌فرمایید؟ در استصحاب این مداقه های عقلیه وجود ندارد. استصحاب رو شارع عرضه به جناب شیخ الرئیس ابن سینا و میر فندرسکی و میر داماد و ملا صدرا نکرده است. استصحاب رو شارع عرضه به عرف می‌کند. اگر موضوع و محمود عرفن یکیست، وقتی که عرفن یکیست استصحاب چه میشه؟ جاری میشه. اگر ما در باب موضوع و محمول استصحاب ما کفایت بدانیم موضوع و محمولی رو که عرف میدانند، توجه میکنید، اگر عرفیش رو کافی بدانیم، یعنی با نظر مسامحی عرفی بهش نگاه کنیم، استصحاب هم در موارد شک در مختزی جاری میشد، هم در موارد شک در رافع. اگر با نظر مسامحی عرفی موضوع و محمول رو ببینیم، اما اگر موضوع و محمول رو بالمداقت العقلیه ببینیم، نه موضوع دیگه اون موضوع است، نه محمول دیگه اون محمول است، بنابراین استصحاب نه در مورد شک در مقتضی جاری می شد، نه در مورد شک در رافع جاری می شد، دیگه استصحاب جاری نمی شد. بنابراین ما باید تکلیف ها اینجا حلش به این است که جناب شیخ، آیا شما در داستان موضوع و محمول قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که باید یکی باشد می فرمایید بالمداقت العقلیه باید یکی باشد؟ بله، فرمایش شما درست است. جلوترم میریم، موارد شک در رافع هم دیگه استصحاب جاری نیست. اما اگر فرمودید موضوع و محمول در استصحاب لازم نیست مداقه عقلیه بشد، با مسامحه عرفیه بش نگاه میشد. یعنید آب کری که طلبه های مدرسه دیرو تالا ازش مصرف کردن، لاسیما در اون مواقعی که آب شیر و اینا نبود، تمام مصرف از آب حوض بود، الان کلی از این آب حوض کم شده است. خیلی خوب، پس موضوع کر دیروز امروز دیگه اون موضوع نیست. امروز المداقه عقلیه این یه چیز آب جدید نیست، یعنی که کلیش رفته. با این حال شما میگون دیرو کر بود، امروز هم استصحاب میکنیم. چرا؟ کریتش معلوم میشه مداقه عقلیه اینجا نیست. کر متنجسی که بو و رنگ و مزدش عوض شده بود و حالا باز به مرور زمان برگشت به حالت اولیه، اون بوی بد، اون مزه بد، اون رنگ بد زائل شد، خب این یه تغییری کرده. با این حال شما این تغییر رو لحاظش نمی کنید. این تغییر اینقدر واضحه که به چشمم به نظر میاد که تغییر کرده، رنگش برگشت به رنگ آب دوباره، مزدش برگشت به مزده یه آب، توجه میکنید و بفرمایید که بوشم برگشت به حالت اول، دیگه بوی بدی نمیدن، بوش بوی آب، هیچ خصوصیتی ند. با این حال شما استصحاب نجاست میکنید، توجه فرمودید. پس داستان اینجا مداقه عقلیه نیست، اینجا مسامحه عرفیه است. عرف مسامحه میکند اینا را. با مسامحه عرفیه اگر نگاه کنیم مشکل حل میشود. استصحاب جاری است هم در ناحیه مقتضی هم در موارد شک در رافع. بنابراین بله، چون دلیل رو میگوییم با مسامحه عرفی لحاظ شده است، بنابراین فرمایش شیخ اعظم در باب تفصیلش ناتمام میمانه و بفرمایید که استصحاب هم در ناحیه شک در مقتضی و هم در ناحیه شک در رافع در هر دو جاری میشود. و صلی الله علیه و آله.